شماره 177 در تاریخ 16 اسفند 1360 مصادف با 11 جمادی الاول 1402. موضوع زهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به آثار زهد بود. گفته شد زهد دارای آثار معنوی و روحانی است. یکی از آثارش این است که پابرجا می کند حکمت را در دل. روایتی را که در جلسه گذشته از علی علیه السلام نقل کردم و اتکای به حافظه کردم، جمله این بود: مزهد تثمر الحکمه. علی علیه السلام می‌فرماید با زهد است که حکمت میوه می‌دهد. یعنی اگر انسان بخواهد از فلسفه‌ای که نسبت به جهان آفرینش به دست می‌آورد میوه‌ای بچیند و ثمر بخش باشد، باید حالت زهد در شخص باشد و الا بدون این حالت روانی و این حالت زیبای نفسانی، اون چه که فلسفه انباشته کند در مخزن ذهنش ثمر بخش نمی شود. یکی دیگر از آثار معنوی زهد که از خلال روایات گذشته هم به دست می آمد این است که جنت المأوا و بهشت موعود را در همین رابطه برای خود تهیه می کند. جمله از علی علیه السلام است. می فرماید من زهد فی الدنیا قرت عینه به جنت المأوا. کسی که در دنیا زهد ببرزد چشمش روشن می شود به بهشت موعود و جنت المأوایی را که خداوند برای عباد صالحینش قرار داده است. یکی دیگر از آثار زهد و ثمراتی که بر زهد مترتب است این است که شخص زاهد محبوب خدا می شود. روایتی از پیغمبر اکرم دارد شخصی عرض کرد: یا رسول الله، دلالت کن مرا بر عملی که یحبنی الله و یحبنی الناس، که هم خدا مرا دوست بدارد و هم مردم مرا دوست بدارند. حضرت به او فرمود: زهد در دنیا ببرز، یحبک الله، خدا تو را دوست می دارد. و زهد ببرز نسبت به اون چرا که در دست مردم است از امور دنیایی، یعنی چشم طمع به سوی اون چرا که مردم در دستشان هست از امور دنیا، نداشته باش، دوست می‌دارند مردم تو را. یکی دیگر از آثار زهد که از نظر معنوی و روحانی است برای شخص زاهد این است، اون کس که دارای چنین حالت روحی باشد موفقیت پیدا می کند نسبت به امور دینیش. به تعبیر دیگر زمین ساز است برای دست یافتن به اون جهات معنوی و سیر تکاملی روحانیش. در گذشته روایتی که از علی علیه السلام بود خونده شد که در وسائل است، در باب همین 62 از ابواب جهاد نفس است، دارد علی علیه السلام فرمود: ان من اعمل الاخلاق على الدين الزهد في الدنيا. کسانی که رغبت و میل به جهات دنیایی دارند اینها موفقیت نسبت به امور معنوی ندارند، آنطور که کسانی که رغبت به دنیا ندارند. اون که رغبت به دنیا ندارد نسبت به امور معنوی رغبت دارد. بنابر تعریفی را که نسبت به زهد شد، کسی که در جاذبه معنویت است از جاذبه مادیت خارج شده، خروج از جاذبه مادیت زمین ساز است برای دخول در جاذبه معنویت. و آنگاه که انسان در جاذبه مادیت است نمیتواند بهره گیری کند از جهات معنوی. این که در این روایت شریف دارد از کمک کارترین خوها، من اعون الاخلاق، خلق، خو، ترع، ملکه روحی، در بین جمیع ملکات و صفاتی را که روح انسان به دست می آورد کمک کارترین این خوها خوی زهد است، برای اینکه انسان نسبت به امور دینیش معنویش رسیدگی کند، یعنی خروج از جاذبه مادیت است که بهترین کمک است برای اینکه انسان خود را در جاذبه معنویت قرار بده و بهره گیری کند از جهات معنوی. باز یکی از ثمراتی که برای زهد است که از نظر دنیایی مطرح است و انسان در دنیا که هست از نظر روانی در ارتباط با مسائل دنیایی اگر خوی زهد داشته باشد، این ثمرات برای او هست، این نتایج هست. یکی عبارت از این است که مصیبت‌های دنیایی بر انسان سهل و آسان می شود، کوچک و حقیر پیش انسان جلوه می کند. انسان هضم در مصیبت ها و حوادث دنیایی نمی شود. شخصیت انسانیتش پا بر جا می ماند اونگاه که در حادثه‌ای ناگوار قرار بگیرد. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد حضرت فرمودند من اشتاق الی الجنه سارع الی الخیرات، کسی که اشتیاق به بهشت دارد خواهان بهشت است، این سرعت می‌ورزد به سوی اعمال خیر و نیک و شایسته. و من خاف من النار، کسی که از آتش جهنم بیم داشته باشد، او کنار گیری می کند از شهواتش، یعنی به طور گسترده شهوت عمل نمی کند، به اسارت شهوت نمی رود. و من ترقب الموت، کسی که نسبت به مرگ توجه دارد در انتظار مرگ است، ترک اللذات، او دنبال خوشگذرانی و این که اون چرا که نفس حیوانیش از او تقاضا می کند جواب مثبت به او بدهد، گسترده عمل کند، این ترک می کند این امور را. بعد دارد و من زهد فی دنیا، کسی که زهد نسبت به دنیا داشته باشد، هانت علیه المصیبات، مصیبت ها بر او آسان می شود، مصیبت ها در کنار او و در دید او کوچک جلوه می کند، خار می شود. نظیر این روایت از علی علیه السلام نقل شده است. این جملات روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند در همین باب 62 از ابواب جهاد نفس، که روایت بزرگ و طولانی است، بعضی از جملاتش را نقل می کند و اصل روایت در اصول کافی است. قسمتی از روایت این است: دارد زین العابدین صلوات الله علیه فرمودند الا هن آگاه باشید، و من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، کسی که اشتیاق به بهشت دارد کنار گیری می کند از شهوت پرستی. و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، کسی که بیمناک است از آتش و امید به رحمت حق دارد بازگشت می کند از گناهان. و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب، کسی که زهد در دنیا ببرزد خار می شود، بر او مصیبت ها آسان می شود، بر او مصیبت ها. یکی دیگر از آثار زهد از نظر روانی برای انسان در دنیا این است که بزرگترین آسایش است. اگر انسان بخواهد در دنیا از نظر روانی با آسایش زندگی کند، حالت زهد داشته باشد، اون رغبت است به دنیا که آسایش را از انسان می‌گیرد. چه رغبت به مالش باشد، چه رغبت به مقامش باشد، رغبت به هر چه از امور دنیایی باشد، اعصاب رو خورد میکنه. همین خواهانی هاست که روح را آزار میدهد. اگر کسی بخواهد آسایش روانی داشته باشد، حالت زهد نسبت به دنیا را برای روحش تهیه کنه. راحتی روانی. علی علیه السلام می فرماید از زهد فی دنیا الراحت العظما. زهد در دنیا آسایش بزرگ. اینجا بعد دنیویش بود من عرض کردم. در این بعد دنیویش حساب کنید. حتی در رابطه با عمل خارجی که ترک باشد. اگر ثروت هر چه بیشتر باشد، اضطراب روحی بیشتر. مقام هر چه بزرگتر، ناراحتی افزونتر. هر چه بامش بیش، برفش بیشتر. حتی اینها از نظر بهره‌گیری طبیعی از دنیا اونطور که زاهدین بهره‌گیری می‌کنند، نمی‌توانند بهره‌گیری کنند. اون که با یک غذای ساده ولی روحی آرام زندگی می‌کند، با اون کسی که غذای رنگارنگ و الوان، روحی متلاطم، آیا مساوی هست از نظر بهره‌گیری؟ نه. از زهد فی دنیا الراحت العظما. نه تنها مصیبت ها پوچش می شود، بلکه آرام بخش روح هست. ثمره دیگر زهد در ارتباط با امور دنیایی و آن این است، آزادگی می آورد. انسان به اسارت نمی رود. روایتی است از علی علیه السلام حضرت می فرماید من زهد فی الدنیا اعتق نفسه و رضی ربه یا و ارضا ربه. صحیح این است و ارضا ربه. کسی که حالت زهد نسبت به دنیا داشته باشد، جانش را آزاد کرده است. این به اسارت نرفته است. ظاهرا در بحث‌های گذشته این رو عرض کردم راجع به حب به دنیا چقدر زشت است. موجود شریف به اسارت موجود پست برود، انسان اسیر جماد بشه. یک نوع از امور دنیایی که انسان را به اسارت میگیرد که عبارت از ثروت است، جماد ثروت، از جمادات غالبش اینجوری است. پول، ساختمان، فرش، امثال اینها. یه قضیه یادم آمد، اینو عرض کنم. یه کسی از دوستان برای من نقل کرد از مرحوم آبوزرگ حکیم رضوان الله تعالی علیه که از حکما بود در مشهد و اینطور که نقل شده مردی وارسته بود، عارفی بود، فیلسوفی بود، وارسته. ایشون هر کس ازشون دعوت میکرد نمیپذیرفت، نمیرفت، معمولا به کار خودش مشغول بود. دارد یک کسی از افرادی که به ایشون اظهار علاقه زیاد میکرد و متمکن بود، با اصرار زیاد این پیر مرد رو برد یه مرد منزل خودش. شخص برای من نقل کرد، گفت مرحوم آقا بزرگ رفت و نشست و خب اون شخصم خیلی خوشحال به این که ایشون تشریف آوردند. و بعد مرحوم آقا بزرگ حکیم سیگار کشید، پیرمرد شروع میکنه سیگار کشید، صحبت میکردن با هم. یه وقت صاحب اون خانه که از متمکنین بوده، یه وقت نگاه میکنه رو فرش رو، میبینه یه مقداری از خاکستر سیگار ایشون روی فرش ریخته. یهو میپره از جا، میپره این پیرمرد، میترسه، پیرمردم با اون میپره از جا. چی شد؟ زود میدو میره یه زیر سیگاری میاره میگذاره. یه بحث این است به این که انسان باید تمیز باشه، بسیار خوب، بحث نیست، نظافه. این حالت مورد نظره، دقت کنید، که فرش اونچنانی روش خاکستر سیگار آمد. این حکایت میکنه از یک نوع اسارت. این اسیر است، اسیر جماد است. یه وقت آتش افتاده بود، بسیار نباید مار رو بذار انسان از بین بره، وظیفش هم از شرعن هم میچنینه. یه مقدار خاکستر سیگار رو زمین ریخته، یه وقت پذیرای از ایشونه، اما به این سک، این حالت. من زهدف دنیا اعتق نفسه، علی علیه السلام فرماید کسی که زهد نسبت به دنیا داشته باشد جانش را آزاد شد. و ارضا ربه، پروردگارش را هم راضی کرده و خوشنود. یکی دیگر از ثمرات زهد در رابطه با اجتماع، مسئله این که صفات نفسانی اینها در رابطه با یکدیگر هستند، این شبهه‌ای نیست. لذا از نظر ارزش هم متفاوت میشن اینها. یکی از صفات زیبای نفسانی زهد است که او زمین ساز است برای صفتی دیگر و او عبارت از سخاوت است. زهد و سخاوت در رابطه با هم هستند، کما این که سخاوت زمین ساز ایثار است. یا به تعبیر دیگر، سخاوت وقتی به حالت کمال شدتش برسد به شکل ایثار در بیاد که در آتی انشاءالله مورد بحث است. همان گونه که حب به دنیا زمین ساز رذیله بخل است، یعنی دلبستگی به دنیا این زمین ساز رذیله بخل است. یعنی صفت زشل بخل این نشأت میگیرد از حب به دنیا. یکی از آثار او عبارت از سخاوت است، یعنی این حالت سخاوت برای او به آسانی پیدا میشه و ما در آثار اسلامی داریم به این که وقتی علامات و نشانه های زاهد را ذکر می کند، در یک روایتی است از پیغمبر اکرم دارد زاهد یرحم جمیع المسلمین کما یرحم نفسه. این نسبت به تمام مسلمان ها حالت رأفت و مهربانی دارد، همون گونه که نسبت به خود دارد که در یک بعدش عطوفت در رابطه با سخاوت است. ترحم می کند که بخشش می کند، ترحم می کند که رسیدگی مادی می کند، ترحم می کند که دستگیری می کند. لذا یکی از ثمرات زهد این است که زمین ساز است برای ترحم به جامعه مسلمین. اثر دیگر در رابطه با اجتماع و آن این است که زهد محبوبیت می آورد برای انسان در رابطه با اجتماعی که در او زندگی می کند، محبوب افراد اون جامعه می شود. جهت هم معلوم است چیز، اصلا دار ماده و طبیعت دار تداهم است چون محدود است. جهان ماده و طبیعت، دنیا محدود است، محدود است و از طرفی خواسته هر انسانی نامحدود است. نتیجه چه میشه؟ تداهم. هر یک از انسانها خواستش، طلبش نامحدود اگر متعلق طلب و مطلوبش محدود باشد همش را هم که بهش بدن چی میشه؟ باز میگه کم. هر یک از انسان‌ها یک چنین حالتی داره و اگر مطلوب دنیا باشد اینجا تداهم شه، دعوا شروع شه. ولی اگر کسی طلبش متعلقش دنیا نباشد، خواهانیش نسبت به دنیا نباشد، محبوبش مطلوبش دنیا نباشد، دیگری مطلوبش دنیا باشد، آیا اینها در رابطه با دنیا تضاهمی پیدا می کنند؟ نه. اولی چیزی میخواهد که دومی او را نمیخواهد و دومی چیزی میخواهد که اولی او را نمیخواهد. دعوا نشد. دعوا که نشد چی میشه اینجا؟ دشمنی نیست، بلکه دومی خیلی ممنون از اولی است که مطلوب او را نمیخواهد. این که در روایت داشت که عرض کرد به پیغمبر اکرم شخصی مرا دلالت کنید بر چیزی که بر عملی که دوست بدارد خدا مرا و دوست بدارند مردم مرا. حضرت فرمود زهد در دنیا داشته باش، خدا دوست می دارد تو را، و زود نسبت به اون چرا که در دست مردم است داشته باش، مردم تو را دوست می دارند. یعنی خواهان اون چرا که در دست اوت نباش، دیگه دعوا نیست، ممنونیت هم هست. روایت دیگری است نظیر این روایت، این دو روایت در مستدرک است، دارد قال رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم علمني شيئا اذا انا فعلته احبني الله من السماء واحبني الناس من الارض. به پیغمبر عرض کرد چیزی به من بیاموزید، اونگاه که اون چیز را به کار بستم دوست بدارد خدا مرا من از سما، یعنی جهت علوی و ما فوق و برتر مادیت، و دوست بدارد مرا مردم از زمین. حالا شاید اون هم من از سما گفته، حالا نمیدونم کی بوده، چون دارد قال رجل للنبی، خیال میکرده خدا تو آسمون هست، دلش میخواسته خدا دوستش بداره، مردم هم دوستش بداره. ولی از نظر علمی اینطور باید گفته شه، مراد از سما همون جهت برتر از مادیت هست. فقال له ارغب فی ما عند الله، خواهان باش، راغب باش، مشتاق باش اون چرا که در نزد خداست. فی ما عند الله عز و جل، یحبک الله و ذهب فی ما عند الناس یحبک الناس. زهد ببرد و ناخواه باش نسبت به اون چرا که در نزد مردم است دوست می‌دارند مردم تو را. یکی دیگر از آثار زهد و ثمرات زهد در رابطه با جامعه این است که اصلاح جامعه، اگر جامعه بخواهد بر نیکی استوار شود، مردم اون جامعه حالت زهد باید داشته باشند. روایت در وسائل است. در باب 62 و در باب جهاد نفس در اونجا نقل می کند روایت را از مجالس، روایت منتهی می شود به عبدالله ابن حسن ابن علی عن امهی فاطمه بنت الحسین، او از مادرش فاطمه دختر حسین علیه السلام نقل می کند عن ابیها، یعنی از حسین علیه السلام. خوب دقت کنید. قال رسول الله، فاطمه بنت الحسین از پدرش امام حسین صلوات الله علیه و حضرت از جد بزرگوارش رسول اکرم نقل می کند ان صلاح اول هذه الامه بالزهد. این امت اسلامی اگر بخواد اصلاح بشه، گام اول مسئله زهد است. سلام علیکم. بعد به زهد و یقین. اولا اینها ولع نسبت به دنیا نداشته باشند و ثانیاً باورشون آمده باشد مسئله معنویه. جمله ای دارد بعد، و هلاک و آخرها به شح و الامر. چه جامعه اسلامی از هم پاشیده می شود و هلاک می شود؟ اونگاه که حالت حرص نسبت به دنیا پیدا کنند و آرزو و الامر، آرزوی بقاء در دنیا یا آرزوهای دراز در ارتباط با مسائل دنیا. اگر حالت حرص پیدا شود برای جامعه و آرزو نسبت به امور دنیایی، اونگاه است که اون جامعه هلاک میشه. و از طرف اگر جامعه بخواهد رو به اصلاح برود، رو به نیکی برود، زهد و یقین میخواهد. این دو تا چیز. این هم اثری برای زهد در ارتباط با جامعه. انشاءالله دیگه از جلسه بعد آثار زاهدین را نقل کنیم و بعد هم که چه کنیم که به این حالت زیبای زهد برسیم. بحث طولانی شد، گرچه من به این مقدار مختصراً آثار زهد را در رابطه با آنچه که در آثار اسلامی بود عرض کردم و چه بسا بیش از اینها باشد، و امیدوارم که این سرنخی باشد برای اینکه دوستان پیگیری کنند بحث رو و خودشون جستجو کنند و آثار دیگه‌شو بهش برسند. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.